ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه 8,300,000,000 دلاری برای مبارزه با ویروس کرونا تصویب کرد. براین هوک میگوید جمهوری اسلامی درباره ویروس کرونا به مردم ایران دروغ گفته است. مایک پومپو گفت جمهوری اسلامی باید در زمینه اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش پاسخگو باشد. درود شنوندگان ارجمند. مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز لایحه اختصاص بودجه اضطراری 8,300,000,000 دلاری مبارزه با ویروس کرونا را تصویب کرد. 3,000,000,000 دلار از این مبلغ برای تحقیقات پیرامون تولید واکسن کرونا، 2,000,000,000 دلار برای جلوگیری از شیوع آن و بقیه برای دیگر امور مربوط به ویروس کرونا صرف خواهد شد. در حال حاضر ابتلای 160 نفر به کرونا در آمریکا تایید شده است که 11 تن از آنها جان خود را از دست دادند. شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان امروز از مرز 96 هزار تن گذشت و بیش از 3300 تن نیز جان خود را از دست دادند. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران امروز جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره گستره شیوع ویروس کرونا متهم کرد و از اینکه تهران پیشنهاد کمک واشنگتن را رد کرده ابراز تأسف کرد. براین هوک گفت این نحوه رفتاری که از مواردی است که موجب بحران مشروعیت مقامات جمهوری اسلامی شده است. وی که در یک کنفرانس خبری در پاریس سخن می گفت افزود واشنگتن قصد داشت به رفع کاستی های نظام بهداشت و درمان ایران کمک کند. گزارش ها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران به طور ناگهانی و با اعلام گزارش ها درباره مرگ 2 تن در شهر قم اعلام شد، بدون اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیشتر درباره آن صحبتی کرده باشند. این نوع رفتار باعث شد که بسیاری جمهوری اسلامی را به پنهانکاری و کوچک جلوه دادن بحران کرونا در ایران متهم کنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا امروز از همه کشورها خواست جمهوری اسلامی را نسبت به تعهداتش در قبال توافقات بین المللی هسته‌ای وادار به پاسخگویی کنند. وی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که امتناع جمهوری اسلامی از دادن گزارش درباره مواد هسته‌ایش نقض آشکار توافقات حفاظتی دیدبان هسته‌ای ملل متحد است.
Iran's intentional failure to declare such nuclear material, as reported by the IAEA this week.
امتناع ایران از اعلام این مواد هسته‌ای آنطور که همین هفته توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شد نقض آشکار توافق‌های حفاظتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است. رژیم باید فوراً با آژانس همکاری کند و به طور کامل به تعهدات پادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای عمل نماید.
IAEA safeguards obligations.
دیدبان هسته‌ای ملل متحد خواهان توضیحات جمهوری اسلامی درباره چند مکان مانند ترقوزآباد و نوع فعالیت‌ها در آنهاست. درباره اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا به رادیو فردا می‌گوید.
به نظر میرسه این اشاره آقای پومپئو که تمامی کشورهای دنیا باید ایران رو بهش فشار بیارن که به تعهداتش تحت به اصطلاح NPT عمل بکنه، یک فشار غیر مستقیمی هست دوباره بر کشورهای اروپایی و امضا کنندگان اروپایی برجام که آمریکا در گذشته هم در اول ژانویه هم باز مستقیما از اونا خواست که به ایران فشار بیارن از اون قرارداد خارج بشن. و این هم جای توجه است که آقای پومپئو این ادعا رو به اصطلاح این دعوت رو بر اساس NPT در واقع با اتکاب NPT میگفت. بعضیا خب شاید ممکنه بگن ایالات متحده خودش از برجام خارج شده، الان انتظار داره که ایران عمل بکنه به تعهداتش، ولی زارن آقای پومپئو معتقد بودن که ایران صرف نظر از برجام یک تعهدات دیگه تحت به اصطلاح مواد NPT داره که داره بهش عمل نمیکنه با اجازه ندادن به بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی.
در همین رابطه خب وزیر خارجه ایالات متحده گفته که تهران مواد هسته‌ایش رو گزارش نکرده، اون رو خلاف توافقنامه‌های حفاظتی دونسته. البته روز پنجشنبه هم گزارش حاکی بود که همچنان تهران بر تصمیمش مبنی بر عدم دسترسی بازرسان هسته‌ای ملل متحد به اماکنی که اونها سوالاتی در مورد فعالیت‌های گذشته داشتن تاکید داشته. در این مورد چه میشه گفت آقای متین؟
این مثلا روز سه‌شنبه ظاهرا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای زنگ خطر رو مثلا به صدا در آوردن که ایران مجدداً نگذاشته این بازرسان از یک سری سایت‌های دیدن کنن که در واقع این آژانس مظنون هست که در اوایل دهه 2000 یعنی حدود 17 سال پیش اونجا آزمایش‌های سلاحی در رابطه با سلاح هسته‌ای انجام شده. اون زمان این ادعا رو منابع اطلاعاتی اسرائیل در واقع داده بودند به آژانس و ایران از همون زمان ادعا کرده که این در واقع ساخت و پرداخته آژانس‌های اطلاعاتی اسرائیل است و حقیقت نداره، ولی در این حال هم اجازه نداده و نمیده به این بازرسان که برن اون نقاط مشخص رو ببینن. به این معنا در واقع این اظهارات آقای پومپئو در رابطه با این تحول اخیر که سه‌شنبه در سیادم رخ داده ظاهرا در واقع پیشینه یکم طولانی تری داره و حتی خیلی قبل از ماجرای برجام اینها در واقع مسئله رخ داده.
ولی همین نکته که آقای متین اجازه داده نشده به بازرسان هسته‌ای ملل متحد که اون مکان‌هایی رو که سوالاتی دارن برن ازش دیدن کنن، خب کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باگه است؟
بله، استدلال جمهوری اسلامی این هست که اونها گفته بودن در یک دو ماه گذشته که مادامی که کشورهای اروپایی امضا کننده برجام به اصطلاح جمهوری اسلامی به تعهداتشون عمل نکنن در رابطه با یک سری تسهیلات اقتصادی و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران و مسائل دیگه‌ای که خب در برجام گنجونده شده بود، اونها هم در واقع همکاریشون رو با آژانس قطع میکنن. حالا اونها در تحت اون لوا این رو توجیه میکنن، ولی خب تا اونجایی که با آژانس برمیگرده و ظاهرا به آقای پومپئو برمیگرده، اونها معتقدن که این رابطه به اون نداره و جمهوری اسلامی در واقع یک چیزی رو پنهان میکنه به این وسیله و در نبود دسترسی بازرس‌های آژانس خب این مسئله واقعا قابل تضمین نیست که بالاخره کدوم استدلال واقعا قریب به یقین تر است. در این حال فکر کنم آقای پومپئو به مسئله پایان تحریم تسلیحات ایران هم اشاره کردن، حدود 5-6 ماه دیگه تموم میشه و اصرار داشتن که باید سازمان ملل این رو تمدید بکنه وگرنه ایران میتونه خودش رو به سلاح‌های مرگبارتر بیشتری مجهز بکنه. این هم بخشی از سخنان آقای پومپئو بود. البته
کامران متین استاد روابط بین المللی در بریتانیا در همین زمینه اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به رادیو فردا میگوید
رابطه جمهوری اسلامی با طرف‌های مقابلش در اینجا امریکا داره حالات وخامت به خودش میگیره. اشکال کار در اینه که ما با دو طرفی سر کار داریم که هیچ کدومش رابطه خیلی درستی با راستی و صداقت ندارن. الان سخت قضاوت کردن دقیق، اما موضوع این است که ایران در جمهوری اسلامی در سالهای بعد از 2000 یعنی خیلی قبل از انقلاب برجام یک جایی رو مخفی نگه داشته. حالا اینو مطرح کردن و آقای پومپئو مثلا در همین صحبتش میگه که ایران یک مواد هسته‌ای رو مخفی کرده، در حالی که مثلا در صحبت آژانس هنوز از مخفی کردن مواد هسته‌ای نیست. از این راه میگم مسئله ارتباط با راستی و به این ترتیبه که برای جمهوری اسلامی با برجام موضوعات قبل از برجامی منتفی شده است. منتها از طرف دیگه با پا فراتر گذاشتن از برجام و در واقع استفاده از برنامه هسته‌ایش به عنوان یک تهدید تلویحی که به غرب میکنه نسبت به امریکا نسبت به اسرائیل میکنه، طرف مقابلم وارد صحنه کرده. از اون طرف هم آقای نتانیاهو و آقای پومپئو هم وارد صحنه شدن و الان در واقع داره جنگ مقلوبه میشه.
آقای بیات، آیا محور اصلی این مبحث همون اسناد که اسرائیل میگه که این اسناد مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایرانه؟
بله مسلمان به این ترتیب آنچنان که از صحبت ها برمیاد به اینجوری به نظر میاد که از اون آرشیوی که اسرائیلیا میگن از ایران بردن توی اونا یک اسنادی پیدا کردن دایر بر این که ایران یا جمهوری اسلامی در یک جاهای دیگه یک کارهایی میکردن که مخفی نگه داشتن. در هر حال مسئله واقعا فقط معنی سیاسی داره. به لحاظ حقوقی اگر برجام رو بگیریم قاعدتا باید با برجام منتفی میشد. موضوع فعالیت های معطوف به نظامی برنامه هستی ایران هم با قطعنامه شورای امنیت و فکر میکنم با قطعنامه شورای حکام و آژانس هم در واقع به عنوان منتفی قلمداد شدن، حالا دوباره روی میز گذاشته میشن. اینو به نظر من فقط تحلیل سیاسی راجبش میکرد، به لحاظ عملی معنی چندانی ندارن. از یک طرف جمهوری اسلامی ظاهران چیز دیگه به خاطرش نمیاد چگونه برخورد بکنه و شروع کرده برنامه هستیشو پیش میبره که طبیعتاً یه تهدید تلویحیه. خب طرف مقابلم ساکت نمیشه، با این توجه به اینکه آقای نتانیاهو هیچ وقت برجامو قبول نداشت، همیشه طرفدار این بود که به کلی هر گونه غنی‌سازی در ایران ممنوع بشه و به این ترتیب با رفتاری که جمهوری اسلامی کرده در واقع میدان داده دوباره این که وضع به این وخامت بکشه. به لحاظ حقوق قضاوت راجبش مشکله، بسته به اینکه در چارچوب برجام ببینیمش یا در چارچوب تعهدات ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقل از برجام. در واقع اون چیزی هم که آقای پومپئو بهش رجعت میده اون تعهدات خارج از برجامیه.
اینی که آقای بیات گفته میشه که اجازه نداده تهران دسترسی بازرسان آژانس به مکانهایی که مورد زن بودن، در این مورد چه میشه گفت؟
دو چیز، که مکانیسم‌های پیش‌بینی شدن هم در پروتکل الحاقی هم قبل از اون. حالا چون ایران پروتکل الحاقی رو نقطه اجازتاً بگیم پروتکل الحاقی، آژانس باید به طور مستدل از ایران درخواست بکنه، بازدید بکنه یه جایی، ایران باید یا جواب مثبت میده یا منفی. اگه جواب منفی بده بسته به اینکه در داخل برجام بهش بپردازن موضوع میکشه به کمیسیون حل اختلاف برجام، اگر نه در تحلیل نهایی در داخل آژانس میکشه به شورای حکام آژانس که تصمیم بگیرن راجب درستیش یا غلطیش. اما نقطه نظر دیگه سیاسی اگه نگاه بکنیم معلوم نیست که جمهوری اسلامی واقعا چی چیزی برای مخفی کردن داره یا این که به لحاظ پرنسیپی نمیخواد تن بده به این که دولت مثلا آقای نتانیاهو هر روز در داخل این آرشیوی که بردن یک چیزی روی میز بذاره و باید دوباره رسیدگی بشه و دوباره بازرسی بشه. از این حرفا سخت قضاوت که کدوم علت اصلیشه، آیا جمهوری اسلامی واقعا به لحاظ پرنسیپی نمیخواد این کار بکنه یا چیزی برای مخفی کردن داره.
بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در خصوص بودجه، آن را آخرین میخ بر تابوت مجلس عنوان کرده است. اردشیر امیر ارجمند کارشناس حقوق عمومی به رادیو فردا میگوید
این عمل مغایرت تام با اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس داره و آقای خامنه‌ای اختیاری رو نداره. اگر که ایشون بتواند با حکم حکومتی تمام امور کشور رو یک تنه بر اساس تصمیم و رأی خودش تعیین بکنه دیگه نیازی به قوای سگانه وجود نداره. قانون اساسی قوای سگانه رو شناسایی کرده، استقلال اونها رو از یکدیگر و به این ترتیب قوای کشور بیفایده خواهند بود. در رأس اونها مجلس که قرار بود در رأس امور باشه. ببینید مجلس تفویض اختیاری نکرده که بر اساس اون عمل بخواد بشه. رئیس مجلس درخواستی رو کرده، آقای خامنه‌ای بر اساس اون درخواست حکومتی رو صادر کرده. چی میباید که لایحه بودجه نهایتا باید به تصویب مجلس برسه. حداقل ایراد و مشکلی وجود داره در تعامل بین دو قوه مقننه و مجریه حل میشه و بعدا مجلس باید اونو تصویبش بکنه. تصویب نهایی به مجلس، اصل ماجرا عبارت از این است که در کشور منابع عمومی میخواد خرج بشه. این منابع عمومی در قالب بودجه سالانه تنظیم میشه، مجلس تصویبش میکنه و بر اجرای اون نظارت میکنه و به این ترتیب هم دولت که پیشنهاد دهنده بوده و هم مجلس که تصویب کننده بوده مسئولیت پیدا میکنه. دولت برای این میتونه درست خرج کنه و مجلس برای اینکه نظارت بکنه بر درست اعمال شدن قانون بودجه. در این حالتی هیچ کسی هیچ مسئولیتی نداره، تنها مسئولیت در عهده آقای خامنه‌ای که هیچ وقت هم مسئولیت خودش قبول نمیکنه.
اردشیر امیر ارجمند، کارشناس حقوق عمومی در پاریس. خلاصه خبرها 23:30 ایران.